أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون. صلوات عنایت بفرمایید. در مباحث مربوط به منشأ دین، دو نظریه اصلی که از سایر نظریات هم طرفدار بیشتری داشت و هم پردازش بیشتری داشت را طرح و بررسی کردیم. بحث خوف که منشأ دین باشه و بحث جهل. چند تا نکته خیلی مختصری عرض کنم که این بحث را بذاریم کنار. نظریات مختصرتر دیگه ای هم هست که اونا خیلی دورتره، فقط در حد اشاره. در مورد ترس گفتیم که کل این نظریات یک سری نقدهای عمومی به همشون وارده که با اون نقدها دیگه جایی برای این نظریات باقی نمیمونه. اما بحثی که فروید اقامه کرده بود، فروید خودش دو تا نظریه داشت راجع به منشأ دین، یکی ترس، یکی هم همون جریان پدر که پدر آسمانی منشأ دین شد. تو این قضیه و باز سایر نظریات گفتیم که یه پیش‌فرض‌هایی وجود داره، مثل اینکه انسان را حیوان در حد سگ میدونن، منتها سگ پیشرفته. مثلا روان شناسی و روانکاوی و سایر علوم انسانی، همونطور که قبلا اشاره کردیم، بر یک مبنایی به اصطلاح میگن پارادایم، یعنی قالب گفتگو، زمین بازی، سوار شده به نام اثباتگرایی یا پوزیتیویسم، یعنی نفی هر چیزی که محسوس نیست. توجه فهمیدید؟ هرچه محسوس نیست را میگن نیست، بلکه نه اینکه نیست، بی‌معناست. یه وقتی فرق جمله بی‌معنا را با جمله کاذب گفتگو کردیم. جمله کاذب اینه که مسند و مسندون الیهش هست، ولی مسندون الیه ربطی به مسند نداره. مثلا شما میگین که رئیس جمهور ایران، مثلا فرض کنید که زن است، عادل است، ظالم است. اگر اینا با هم تطبیق نکنه میشه جمله کذب، یعنی محمول بر موضوع منطبق نیست. یه وقتی شما میگین که ملکه ایران زشت است، زیباست، مثلا میگین بی‌معناست، چون اصلا موضوع نداره. بعد تو این قضایا میگن که اگر شما صحبت از یک چیزی بکنید که اصلا وجود نداره اونو بذارید موضوع، جملتون بی‌معناست. مثل ملکه ایران زشت است یا زیباست میشه. شما بگین خدا عادل است، گزارش مثل اینه که بگین پادشاه شاهنشاه ایران مثلا عادل است، چون اصلا شاهنشاه نداره الان ایران. و هر موضوعی، هر گزاره‌ای که موضوعش یکی از چیزایی باشه که با حس درک نمی‌کنه آدم، مثل روح، مثل ملکوت، مثل بهشت، جهنم، علوم انسانی بر یک جنون سوار شده. قبلا هم گفتیم خداوند نفی ماوراء ملکوت و خود خدا را مساوی با دیوانگی اونم خیلی شدید میدانه. اینه که خداوند با دو سه تا سوال میگه کسی که این سوالات رو غلط جواب بده دیوانه است دیگه. یه بار دیگه هم گفتیم دیگه، کی شاید هم تکرار کردیم، کی به یک فرد میگن دیوانه؟ توی ایران نه، تو شوروی، تو چین. وقتی که بعضی از سوالاتی که خیلی روشن است قاطی قاطی جواب بده، بگن هوا بیرون چجور بود، بگه اخ از آسمان داره مثلا فرض کنید که سوز سرمای کشنده میاد، بگن دیوانه شده دیگه، خیلی هوا روشنه الان. حالا در اگر یه وقتی یه فردی سوالاتی رو پرت و پلا جواب بده که جز بدیهیاتن، اون وقت گسیختگی افکار و جنونش خیلی شدیده. مثل این که شما توی یه کشور لائیک بگین که این میکروفون رو کی ساخته، بگه کی ساخته؟ خودش، هیچ، همجور درست شد. یا بگه خودش رو ساخته، این ساختمون همینجوری شد، خودش رو ساخت. نمیگن دیوونه؟ وقتی که راجع به یک موجود جزئی حکم جنون داده میشه، راجع به کل نظام وجود چجوریه وضعش؟ اینه که خداوند با همین سوالات میگه کسی که این سوالات را اصلا نیاز نیست جواب بدیم، جواب منفی نده، اصلا دیوانه است دیگه، بحث نداره باش. ام خلقو من غیر شیئن، از هیچی به وجود آمد. ام همول خالقون، خود نظام خودشو ساخت، خود شما خودتون ساختین. راجب خودتون که بماند، ام خلق السماوات والارض، نظام چی؟ بعد علوم انسانی بر اساس این جنون پای ریزی شد. بگذاریم این که ماده مشترک بین همه، و اما چون اون مبناهای منطقی خراب شده، بعد بحثای روانکاوی به جاش سوار شده. حرف فروید سه چهار تا نکته راجبش عرض میکنم، ارزش خیلی گفتگو کردن نداره، فقط خیلی مختصر. پس اولا اون پیشفرضا، ثانیا از تمام کسانی که اینجوری نظریه پردازی کردن سوال میکنیم که یک نفر تا حالا پیدا نشده یک دلیل منطقی برای وجود خدا ارائه کنه که شما پناهنده شدین به نظریات روانکاوی. هیچ برهان وجود نداره برای خدا؟ چون یه برهان اقامه بشه تمام دیگه، خدا ثابت شد، پس ساخته و پرداخته شما نیست. که گفتیم مثلا انکارش مساوی با جنون، چون میدونید اینا میگن که اثبات نمیشه خدا خدایی نیست، پس خدا تراشی یه افراد معلول اون عجزها، ضعفهای روحی، مشکلات روانیشون بوده. و یک سانسور مطلق کردن ها، یعنی قبل از اینکه شما بخواید بگید ادله منشأ دین من این است، باید بگید کسانی که دین دارن و مدعی الهی بودن دین هستن ادله شون اینه و من ادله شون رو نمیپذیرم به این دلایل، پس اینا بی دلیلن، پس حالا که بی دلیل شد من دارم نظریه پردازی میکنم که به یک امر موهوم که هیچ پشتوانه دلیلی ندارد چرا گرایش پیدا کردن. اتفاقا عکسش رو خدا میفهمد، و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له بهی، این تو پرانتزه، فانما حسابه عند ربه، کسی که خدای دیگری را بخواند که البته هیچ دلیلی نداره، حرف رو هوا میزند، حسابش با خداست. این عبارت آیه خیلی جالبه، نمیفهمد و من یدعو مع الله اله آخر فلا برهان له به، یعنی این اینقدر روشن بی دلیل بودن، بی مبنا بودن، که جواب شرط خدا قرار نداده که به کسی که معبود غیر خدا دارد. تازه خدا شرک رو میگه دلیل ندارد، چه برسه به اصل الحاد. اصل الحاد اصلا جنونه، اما بی دلیل بودن همه اقسام باطل من جمله شرک و به طریق اولا الحاد اینقدر روشنه، نیاز به گفتن نداره دیگه. اینه که تو پرانتز میگه مشرکینی که دلیل ندارند حسابشون با خداست، نه مشرکین دلیل ندارند. شما یه وقتی خبر میدین که اون خبر چیه؟ یه مقداری یه گوشه ای از حقیقت رو باز کنه دیگه. مثلا هیچ کس نمیاد الان خبر بده الان شب است، درسته؟ یا شب تاریکه، خب عالم و آدم میدونن دیگه، خبرش خیلی فایده‌ای نداره، آدم حکیمی همچی خبری نمیده. اگر میخواست به صورت خبری بیان کنه که مشرک برای شرکش دلیل نداره، مثلا یه چیزی بود که خب خیلی ها نمیدونن، ولی میگه شما به فطرت، به بنیاد خودتون نگاه کنین، اصلا نیاز به خبر نداره. مشرکی که دلیل نداره حسابش با خداست، نمیخواد خبر بده مشرک دلیل ندارد بر کارش. این توضیح واضحاته، فقط تو پرانتز بگم مشرک که دلیلی هم نداره، حرف چرت میزنه، حساب سختی خواهد داد. پس انصاف حد اقلی علمی، نه انصاف ایمانی، اینه که فرد وقتی که میخواد یک نظریهی مطرح کنه باید بگه طرف مقابل من، اونی که من دارم نظریهش رو رد میکنم، این حرف رو میزنه. منتها چون اگر مطرح کنه نمیتونه حرفش رو رد کنه، اصلا کلن سانسور کرده. اینه که ترجیح دادن اصلا ادلهشون طرح نشه، ادله خدا پرستان، چون اگه طرح میشد نمیتونست رد کنه دیگه. بعد اگر خدا اثبات میشد پشت سرش دین اثبات میشد، دین که اثبات بشه همه اون موارد بعدی هست. باید نرز کردم اول باید ادله طرف مقابل نقد بشه، طرح بشه، بعد بگه خب من دیدین شما همه ادله‌ای که میگفتن ما اینقدر حرف حساب میزنیم، هیچ کدومش بی حسابی نبود، همه رو من رد کردم برای شما. پس فرد بی دلیله، این نظریه بی دلیله، پس بیایم در پی دلیل دیگری باشیم. من اون دلیل دیگر رو دارم میگم الان. خب ضمن این که عرض کردم در یک سری افسانه ها، این جزء میگن حالا افسانه های قدیمی بوده، این جریان پدر و خانواده و اینا که گفتیم، روی یک افسانه آمده فرضیه گذاشته که پدر بود و چه شد و که دیگه تکرار نمی کنه. و این عقده ادیپ توسط بسیاری از مریدان خود همین آقای فروید رد شده. نکته دیگه ای که این نظریه ایشون و امثال ایشون سوار شده روش اینه که کلن در منشأ رفتارها ایشون دنبال عقده های روانیه، که میگه اصلا کلن یک عقده روانی هست و بلکه مهمترین عقده روانی که اونم عقده مسائل همین جنسیه. خب اگر بنا شد که ما همه رفتارهای انسان را به عقده ها برگردونیم، این توهین به انسان نیست؟ یعنی انسان موجود مشهون از غرایز و شهوات، همش همینه، سر تا پاشو بشکافی همینه، تو هر رفتارش میخوای من باید توجیه کنم به کدوم غریزه برمیگرده. از غرایز دهانی شروع میشه، تو همین بحث روند رشد کودک هم میگن اولش دهانیه، بعد مقعدیه، بعد چی میشه، همینجور میاد جلو، همشو با همینا توجیه میکنن. این که شما بخواید تمام رفتارهای انسان رو با همین عقده های روانی و مسائل روحی، گرایشات جسدی توجیه کنید، یعنی این وجود به هیچ عنوان عقل، منطق، غرایز برتر، متعالی اصلا نیست تو وجودش. همون عرض کردم یه حیوانیه مثل سایر حیوانات. این علاوه بر این مطلب، این که اگر هر رفتاری، هر به اصطلاح چیزی که آدم بروز میده از خودش، ریشه در یک عقده روانی داره و برخواسته از یک حالت روانیه، این نظریه خودش خودخوره. چرا؟ چون همین کسی هم که مخالف ادیان داره نظریه پردازی میکنه، اینم باز نظریهش در اونطور که اونی که نظریه میده میگه دینی هست، شما میگین این در یک عقده‌ای ریشه داره و برخواسته از یه سری عقده های روانیه، مخالفت با دینم پس برخواسته از یه سری عقده های روانی دیگه است دیگه، پس اونم قاعدتا از حالات، از سوابق اینا نشأت گرفته دیگه. ولی طراح این نظریه هم به خاطر یک سری عقده های روانی همچین نظریه ای را پردازش کرده. اگر گرایش به خدا معلول یک سری عقده هاست، پشت کردن به خدا معلول یک سری عقده های دیگه میشه. که این عرض کردیم یه مغالطه به نام مغالطه بین انگیزه و انگیخته. و نکته دیگه ای که تو این نظریه هست این که اصلا انسان را از گرایشات متعالی یک و قوه عاقله دو خالی کرده، در حالی که انسان اصل وجودش اصلا اوناست. این گرایشات معمولیش بخش حیوانیت انسانه، نه انسانیت انسان. خب نکته بعد این که این توجه به علیت چیزی نیستش که برای ما الان تو قرن بیستم، قرن پونزدهم حاصل شده باشه، از ابتدا این بوده دیگه. یعنی بشر چرا مثلا، حالا این که غلطه، اصلا بشریت تو قار نبوده، نیسته پرتوپلاهای گفته شده است، اولین بشر روی کره زمین دامدار بوده، نه اینکه با سنگ بزنه حیوان بکشه مثل گرگم خام بخوره. قبلا اینا رو گفتیم، ولی به فرض که همین باشه، چرا آمد در پی بشر اولیه؟ آمد مثلا یه آهن درست کرد و سرشو تیز کرد به عنوان نیزه استفاده کرد؟ مبتنی بر علیت دیگه، میبیند که مثلا این کارایی بیشتر داره، این علت است برای مثلا شکار بیشتر، شکار موفقتر، شکار بهتر. علیت فطری وجود آدمه. بعد وقتی که علت این معلول جلوی چششو میبینه، که میبینه این معلول علت یک چیزیه، یا علت را میبینه، میبینه این علت یک معلولیه، خب یک پله اون برترش هم میتونه فکر کنه دیگه. ذهنش که بسته نیست فقط رو هم فقط فکر کنه، فقط همین آب وقتی که داغه باید علتی داشته باشه دیگه، اون آتشه نباید علت داشته باشه. وقتی که علیت را درک کرد، هر جا معلولی باشه علت را درک میکنه. اینی که خدا میفهمد شرک گناه نابخشودنیه، چون هر کس در هر سطح از فهم با هر تربیتی در هر جای دنیا در هر زمانی در هر مکانی، اولین انسان یا آخرین انسان، خودش باشه و عقلش هیچ چیز دیگه نداشته باشه، این رو درک میکنه که خدایی هست و اون خدا شریک نداره، چون ویژگیهی داره که شریک بردار نیست. این رو عقل میفهمه، بنابراین نیاز به دین نیست. به همین خاطر هیچ پیغمبری هم نیاد، شرک گناه بخشیدنی نیست. پس اگر مثلا یکی در آمازون زندگی کرده باشه و مشرک باشه، جهنم میره، چون عقلش این را میفهمه که این داغه علت میخواد، این میکروفونه علت میخواد، این مثلا فرض به نیزه یکی درستش کرده. تجربه فهمیدین؟ با همون دلیلی که عرض کردم قرآن هم اشاره داره. خب مطلب بعد این که حالا تو این فطرت هم عرض میکنم خدمتتون که اون حس گرایش به خدا و دین از درون میجوشه نه از بیرون. اینا میگن بیرون آمد یه کاری کرد، یه صاعقه زد ترسید، یا یه باران آمد ندونست از کجا آمده، از این بیرون این ترسشو خواست یک طوری برای خودش یه چیزی بتراشه که نترسه، یا اون جهله رو یه کاری بکنه، بعد یه چیزی درست کرد به نام خدا بوده. اما ابعاد نفس آدم که یکیش همون قوه عاقله باشه و ابعاد دیگه که داره، از درون میجوشه که این من یک مبدأ برتر، یک قدرت قاهر میفهمم و بهش گرایش دارم. حالا اینو تو آیه فطرت توضیح میدم خدمت. پس از بیرون نیست، چون از درون هم هست خودش را فدای دین میکنه. چیزی که شما وقتی که دین را در حقیقت ابزاری برای حل مشکلات تصور کردین، حل مسئله ترس، حل یک عقده روانی، حل یک گرفتاری، حل یک اضطراب، یه ابزار دیگه، تا جایی که این ابزار کار کرد دارینش، بیش از اون ابزار ازش استفاده. شما هیچ وقت خودتون رو فدای یه انبردست نمی کنین که برای حفظ یک انبردست خود جانتون رو به خطر بندازین. نشد نشد دیگه. اگر دین ابزاری برای یه مقداری راحت تر زندگی کردن باشه، رفع بعضی از استرابات و مشکلات باشه، معنا نداره کسی خودشو فدای دین کنه. تجفهم دیم؟ نکته آخر که اینجا از کنه، در اون بحث فطرت، فطرت یا خلقت و اون مخلوق یا مفتور، تفاوت این دوتا،
تفاوت اون فطرت خلقته با مخلوق که آدم باشه. بذار اینجوری توضیح بدم. یه ساختن این لیوان داریم، بعد میگین ساختن این لیوان اینجوریه، این شیشه رو اینجوری میکنن، در این حرارت داغ میکنن تو اون کارخونه، بعد محصولش میشه این لیوان.
این دوتا، یکیش روند و روش ساختن، یکیش هم محصوله، با هم متفاوتن. شما وقتی که بنایی میکنین، بنایی مصاحب است با یک سری حرکات دست، حرکات دست دارین، آجر رو سر جاش قرار میدین، محصولش که میشه بنا این ساختمونه. توجه فهمیدین؟ اما در کار خدا، همه کارهای خدا، خلقتش با مخلوق دوتا چیز نیست. ما یک کار کردن داریم، یه آفریدن داریم، یه اون آفریده. توجه فهمیدین؟ این دوتا دوتا چیزن. در مورد خداوند این دوتا یه چیزه، یعنی آفریده عین اون آفریدنه. بحث دقیقش باید تو نوع خلق خداوند ورود کنیم، که خدا خلق میکنه این چیکار داره میکنه. مثل ما یک حرکاتی انجام میده که بعد اون حرکات یه چیزه، اونی که محصول این حرکات یه چیز دیگه است. توجه فهمیدین؟ اهل معرفت میگن که خلق خداوند به اشراق حق تعالی است. اشراق به معنای داره فلان کار نداره. از باب مثال اگه بخواد این برای شما یکم نزدیک بشه، شما وقتی که در بیرون میخواین یه ساختمان بسازین، نقشه میکشین، نقشه غیر ساختمانه، آجر میارین، آجر آوردن آجر و خود آجرها غیر ساختمانه، مصالح و همه رو میارین اونا غیر ساختمانه، بعد مشغول میشین یه سری افرادی حرکاتی انجام میدن، این مصالح رو میچینن، اون چیدن باز غیر ساختمانه، وقتی که چیده شد تمام شد، حرکت اونها تمام است، ساختمان آغاز شد. نقطه آغاز وجود ساختمان نقطه پایان اون حرکت آفرینششه. درست شد؟ اما در خلق خدا، خلق کردن خدا، خدا کاری انجام نمیده که غیر اون خلق باشه، غیر مخلوق باشه. بلکه یکم نزدیک بشه به ذهنتون، همون مثال ساختمون ذهنی، چشتون رو میبندین، ساختمون میاد، آجر آوردین، نقشه کشیدین، چیزی مصالح آوردین، حرکتی انجام دادین، خود اون خلق با اون مخلوق یکیه. توجه فهمیدین؟ دوتا نیست. شما یک کاری بکنین، محصول اون کار بشه یه چیز دیگه ای که اون مخلوقه باشه. درسته؟ همون کارتون مساوی است با همون ساختمونه، چون اون ساختمان به تجلی شما ایجاد شد. تجلی با اون شیئی که تجلی شده یکیه. درست شد؟ پس حالا از اینجا بریم تو این نکته که میخواستم عرض کنم. خلقت خداوند و فطرتش، این نوع خاص خلقت انسان که هر چی میخواد باشه هست، مثلا فرض کنید که توش الف و به و جیم و داله، با مخلوق که انسان باشه مفهومن متفاوته، اما مصداقن یکیه، یعنی یک چیزه. اصلا انسان مساوی است با فطرت، فطرت مساوی است با انسان. یه نکته دیگه هم بگم. یکی از این آقایان که به نظرم همون اگوست کونت دورکیم باشه،
تو بحث جامعه شناسی نظریه ای داده، ایشون مدعیه که من رفتم تو قبایل استرالیایی، قبایل غیر متمدن استرالیایی که اینا بعضا آدمخوارم بودن. اولا همین که انسان آدمخواری کشف شده باشه اول بحث ها، خیلی وقتا اینا باید با دید تردید نگاه کرد بهش، ولی به هر صورت فرض میکنیم باشه. اصلا اولا کی گفت انسان اولیه مساوی با ایناست؟ این پیشفرض دیگه، که اینا چون دور از تمدن ما هستن الان و در اعماق قبایل زندگی میکنن، اینا بهترین نمونه هستن که بگیم انسان اولیه این بوده. اتفاقا اون طرفش هم میشه نظریه پردازی کرد که اونم اتفاقا حقه، و اون این که انسان اولیه این بوده، کم کم آهسته آهسته رفته هی دین تراشیده، بعد رفته به سمت توحید، یا نه انسان اولیه و غیر اولیه فطرتش بر توحید بوده، بر اساس توحید هم هدایت شده، اولین فردم پیغمبر بوده، بعد اینا به واسطه انحراف از اون فطرت و رفتن به سمت تمایلات، رفتن به سمت شرک و خرافات و امثال اینها. کی گفت اول اون بوده؟ مثل همین ادیان دیگه. ببینید بحث دین اسلام، مثل این که یه نفر بره بگه من راجع به داعش تحقیق کردم اسلام این بوده، بعدیا آمدن آبروداری کنن برای اسلام. تازه فهمیدین مثلا این شیعه ها و سنی های معمولی و اینا آمدن آبروداری کنن، مثلا یه رنگ و لعاب خوب روش زدن. کی گفت داعش اسلام است بعد مثلا حالا کم کم تغییر کرده؟ این از کجا در میاد؟ اتفاقا خود همین آدم خار بودن نشان دهند، اگر باشد که بنده عرض کردم تو همینم هم خیلی نباید خوشبین بود، همین اگر باشه آدم معمولی که اینطوری نیست، مگر بپذیریم انسان ها خیلی دیگه پستن. چون شما میدونید یک گرگ گرگ رو نمیخوره، بعد این پستر از همه حیوان هاست این موجود. هر کی دوست داره اینجوری باشه تابع این نظریات باید باشه. بعد چرا از یه قوم وحشی شروع کنیم اونو ملاک انسانها بدانیم؟ خیلی یه نظریه هم مارکس داره که میگه منشأ دین همین تعارض طبقاتی و ملاک های اقتصادیه، که دیگه اونم چون زایده همین بحث های جامعه شناسیه دیگه واردش نمیشیم. البته اگر مطالب نوشته بشه بعد اونجا به صورت نوشته میاریم، ولی دیگه بحث بیش از این ضرورتی نداره. راجع به آیه فطرت یه سری نکاتی را خدمت سروران قبلا گفتیم تو پارسال، الان یه مقداری بیشتر توضیح میدیم. یادم نیست که دوستان این مطالب را نگاه کردن یا نه، چون پارسال مطرح شده، لازمش اینه که سروران اون جلسه آخری که راجع به فطرت گفتگو کردیم یه ملاحظه‌ای بکنن، ولی به هر صورت دیگه ما اون را تکرار نمی‌کنیم. این رو چند بار عرض کردیم و باز هم الان یک مختصری نسبت بهش توضیح بدم. میزان انسانیت بنده و شما به علوم حقیقیه که داریم. اگر کسی تمام فقه را از اول تا آخر بلد باشه در انسانیتش ترقی نمی کنه، چون فقه یک علم اعتباریه راجب اعمال مکلفه، اون مکلف هم تا زمانی که توی دنیاست مکلفه دیگه. عالم دنیا برطرف شد اون علم به درد هیچ احد و ناسی نمیخورد. کما اینکه همین الان این علم فقه بسیاری از ابوابش ممکنه الان به درد شما نخوره، مثلا ابواب مثلا راجع به مسائل خاص زنان به درد آقایون نمیخوره دیگه، فقط بداند و بیان کنه. توجه فرمودین؟ خود فقه به ما هو فقه در تکمیل نفس هیچ اثر نداره، هیچ اثر نداره ها، هیچ. این یعنی علم بی خودیه ابدا، کما اینکه طب در تکمیل نفس هیچ اثری نداره. طب اثر داره در تکمیل نفس؟ اینا به تمام این علوم، علوم عالی هن. عالی یعنی ابزاری. اگر کسی همه فقه را بداند و به هیچ کدومش عمل نکنه اثر داره در نفسش؟ این آمده تا شما بدانید که چه کار بکنید. دانستن مثلا طب برای این است که بدانه آدم بیماری چیه، راه علاجش چیه، تا اول پیشگیری کنه بعدم درمان کنه. اگر شما فرض بفرمایید یک دخل و تصرف های ژنتیکی تو ژن های آدم کردن که از بعضی از بیماری ها بالقول مطلق مسون شد، مثلا دیگه بیماری گوارشی نگرفت، بعد دیگه تخصص گوارش به چه دردی میخوره؟ نوع علوم، ما توی رائج حوزه میگیم یه سری علوم عالی هن، ابزاری هن برای علوم دیگری. مثلا ادبیات ابزار فهم متونه، منطق ابزاریه برای تفکر کردن که با تفکر شما یک چیز علم دیگه‌ای به دست بیارین. همینطور علم برداشت و استنباط علمیه که شما از متون استنباط کنید یک مطالبی را. این به یک معنا علوم ابزاری میشن اینا. یکم دقیق‌تر که آدم جلوتر بره بعد میگه خب حالا اونا رو دانستیم که چی بشه؟ میگیم چی بشه دیگه؟ خب فقه بدانید که عمل کنید، رفتار بهینه داشته باشین. یک که داره، فقه بدانید که تا این بشود، اخلاق بدانید تا متخلق بشید، حالات درونی را متعالی کنه آدم، از حالات پست برهد به حالات و صفات عالی متخلق بشید. طب بدانم که پیشگیری و درمان کنم، جامعه شناسی بدانم تا روند تغییرات اجتماعی رو بتونم رصد کنم، به سمت مطلوب حرکت بدهم. تجربه فهمیدید؟ می‌بینید تمام اینها تا داره. یعنی اینطور نیستش که بدون حصول اثر خاصی مطلوب فی نفسه باشه این علوم. همش برای یه کاریه. تجربه فهمیده؟ تنها یک علمه که برای کاری نیست، برای چیزی نیست، نه برای یک عمله نه برای یک علم دیگه است. اون کدومه؟ علم عقاید. اعتقادات شما، گرچه وقتی که کسی اعتقاد داشته باشه بعد اون اعتقاد چیکار میکنه آدم را؟ وادارش میکنه به عمل متناسب با اون اعتقاد. ولی خود اعتقاد برای عمل نیست، برای خودشه. دیدم اینو تونستم بگم به سروران. ببینید یه وقتی اگر کسی گندم بکاره کاه هم به دست میاره، ولی گندم برای چی میکاره؟ برای گندم. اگر کسی ایمان داشته باشه طبعا عمل صالح متناسب حاصل میشه براش، ولی اصل خود اون ایمان است، خود اون باور است. اینو بارها گفتیم. به همین خاطر اگر حالا میگن مثلا ایمان بدون عمل فایده نداره، این حرف خطابیه، حرف علمی نیست. اگر کسی تمام عمرش را از ابتدا تا انتها در فسق و فجور سفری کنه، در فساد و قتل و فحشا و اینا، با اعتقاد به توحید از دنیا بره، نهایتاً چیه؟ اهل سعادت. به اعتقاد تمام اهل ملل، یعنی ادیان الهی، همشون میگن اگه کسی موحد از دنیا بره، نهایتاً ولو احقابی از عذاب را پشت سر میگذاره، ولی نهایتاً اهل سعادته. درست شد؟ تازه بعضی از بزرگان میگن حتی اگر کسی مشرک باشه ولی مشرکی معاند نباشد، نهایتاً اهل خلود در عذاب نیست. حالا این اختلافیه بین صاحبان رأی در عقاید، اختلافه. بعضی هم میگن شرک نابخشودنیه، بعضی هم میگن مشرکی که معاند باشه، یعنی حق رو فهمیده، لجبازی کرده. که بعضی از عبارات رو هم شاهد میگیرن، و ان تخلد فیها المعاندین، نه ان تخلد فیها المشرکین. حالا اونای دیگه هم جوابی برای این دارن، فعلا نمیخوام این طرح بحثش رو بکنم. بالاخره آنچه مشترک بین تمام اهل ملل هست و تمام اهل قبله هست، این که غیر از یه عده آدمای خیلی نفهم مثل خوارج، تازه اونا هم نمیگن که مرتکب کبیره مخلده، میگن مرتکب کبیره کافر شده چون کافره مخلده. حالا اونا هم حرفشون قابل اعتنا نیست. بعد اگر کسی موحد از دنیا بره، نهایتا اهل سعادته. یعنی چی؟ یعنی تا ابد در بهشت. عملش چه کار کرد باهش؟ مقداری عذاب. این مقدارش هم خیلی جانکاهه. شما بگین میلیون سال، که سال نیست اونجا که خورشید بچرخه و زمینم دورش بچرخه که یک دورش بشه یک سال. سال در قیامت یک معنای خاص داره، فهمش هم بسیار مشکله، بسیار مشکله. یعنی از هر هزار استاد عقاید یه نفر نمیتونه اینا رو بفهمه، چیز خیلی سخته. مرحوم علامه طباطبایی اینجا اظهار عجز کردن، چون خدا میفهمد یک روزش 50,000 ساله، یه جا دیگه میفهمد 1,000 ساله. توی یکی از نوشته ها مرحوم علامه میفهمد که ما بیش از این چیزی نمیفهمیم، خیلی از این آیات چیزی نمیفهمیم. کار نداریم. پس خیلی زیاد عذاب میشود، اما نسبت به بی‌نهایت سعادتی که در پیش دارد چیه نسبتش؟ هر کسری تقسیم بر بی‌نهایت صفر دیگه. یعنی میزان عمل به باور صفر اثرش. منتها خطر کسی که عمل ناهنجار داره اینه که کم کم باوراش از دست میره. العلم یهتف بالعمل فإن اجابه و الا ارتحل عنه. و الا اگر با باور توحید کسی بمیره، اون عمل این رو مخلد در آتش نمی کنه، گرچه ارسی هم تمام عمرش رو در فسق بگذرونه. این مسئله پس مهمه، مسئله ایمان، مسئله باور، اعتقادات. این نکته اول. نکته دوم، و دیگه هم چاره نمیشه، با هیچ چیز چاره نمیشه. تنها راه چارش هم اینه که شما همینجا اعتقادات خودتون را تقویت و توسعه بدین، هم توسعه بدید از حیث عرضی، هم تعمیق کنید از حیث کیفی. این نکته دو. نکته سوم، این که بنده و شما همونطور که دیشب پریشب عرض کردم، در مورد معاد اینطوری نیست بریم و ببینیم، نه خیر، میریم و نمیبینیم. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. اگر کسی به حقیقت این که ملائک محیم چیان نرسید، اونجا نمیرسه. این آیه رو باید بزنیم جلو چشمون باشه همیشه. هر کی میخواد کور محشور بشه اینجا تلاش نکند. اعما از حقایق موجوده حضرت فرمودن، از هر حقیقتی که اینجا بهش نرسید و نسبت به اون بینا نشد اونجا هم بینا نخواهد شد. اگر کسی باطن امام حسین علیه السلام را اینجا نسبت بهش کور بود، اونجا هم کوره، درک نخواهد کرد. هیچ کس بیش از شعوری که تو این دنیا کسب کرده اونجا کسب نخواهد کرد. حالا این را اضافه کنید به اون نکته‌ای که راجع به فقه و طب و فلسفه و ببخشید نجوم و ندم مهندسی‌ها و اینا عرض کردم، اینا که اصلا علوم جزئیه، اینا کاری نمی‌کنه برای آدم، اینا موضوعش مال این دنیاست. این دنیا رفت شد، مثل علم چیز شناسی و کی بود دایناسور شناسی کار نمی‌کنه دیگه، موضوعش اصلا رفت. اون علمی که موضوعش میماند و با جان گره میخوره و حقیقتیه که هست، علم عقاید حق است. حق تعالی کیه، چیه، چجوریه، صفاتش چیه، فرق مشیت و اراده چیه. کسی که مشیت و اراده رو ندونست اصلا چیه، اونجا به مشیت حق تعالی پی میبره؟ امام جایگاهش چیه تو این عالم؟ فی نفسه جایگاهش کجاست؟ در عالم آخرت جایگاهش کجاست؟ اقرب طرق الالله و ساعت فیض اینا کجا؟ رابطه شون چیه؟ رابطه اسماء حق تعالی با هم چیه؟ کیفیت صدور اشیاء از حق تعالی از یک واحد به جمیع جهات بسیط چجوری کثرت حاصل شده؟ شما یه چیزی که اصلا هیچ جهت کثرت درش نیست چجوری کثرت میشه ازش ظاهر بشه؟ چجوری کثرت باز به این وحدت برمیگرده؟ اینا رو اگر کسی ندانست، همه حقیقت همینه دیگه. مگه حقیقت چیه؟ حق تعالی اقرب حجب حق تعالی که میشه نفوس انسانهای کامل و ملائک مقرب، کیفیت صدور، کیفیت رجوع، چیز دیگه نداریم که. بعد حالا هی آدم بدو به تو این علوم جزئی، ذهنش رو تلمبار میکنه از توهمات. اشکالی نداره، هر کدوم به اندازه خودش هم لازمه. مشکل اونجاست که میزان چیزهایی که از بین میرود را شما چیزهای فاسد شدنی را هی بزنید تو اینجا انبار کنید، در بینش هم مثلا تک و توک یک چیزی که ماندگاره بمانه. بعد هیچ وقت هم درمان نمیشه. خب میخوایم از کوری در بیایم، دو تا راه داره. یکی این که همین حقایق رو همینجا مشاهده کنه، کسی حقیقت حضرت صدیقه رو اینجا بتونه مشاهده کنه. مشاهده نه با چش دیگه ها، که شب عرض کردم راجبش. اگر نشد حقیقت اسماء صفات اینا با چی حاصل میشه؟ با سلوک. حضرت آیت الله حسنزاده یه شب تو این دهه های مربوط به فاطمیه سلام الله علیها بود، عرض کردم پایان یکی از رساله هاشون راجع به حضرت صدیق است، شاید اون رساله ای که فصل حکمت فاطمیه شون باشه. اونجا بعد از این که خیلی مطالب نابی را میگن که خود اون کتاب باید درس داده بشه، بعد آخرش که اون کتاب اگه شرح بشه میشه مثلا 4-5 جلد کتاب، بعد آخرش قسم میخورن میگن انسان نسبت به آنچه میگوید مسئول است که من این را میگویم و خدا را مثلا شاهد میگیرم، یه تقریبا عبارتشون اینجوری، بعدا مراجعه کنید خودتون، که من یک هزارم آنچه را که از حضرت صدیق یافتم اینجا نگفتم. تعجب فهمیدی؟ میتونست این کتاب رو بچینه صیاد زحمات دیگران باشه آدم، اون چی گفته اون چی گفته اون چی گفته، همه رو بدزد بیار اینجا به اسم خودت مطرح. اصل علم یافتنیه. بعد میگه این یه هزارم شعلا اینجا گفته. اون علمیه که آدم با خودش میبره، وگرنه تو حافظه است، آدم امروز میخونه فردا فراموش کرد، علم نشد. اگر شد اینجوری علم حاصل کنه، اگر نشد حداقل محیط جان خودش رو مثل یک شورزار نکنه با گناه، با غفلت، با خطاهای مکرر، که این خاک حاصل خیز باشه، سعیم بکنه در حرکت، از اون طرف سعی کنه معرفت حصولی را کسب کنه، یعنی حداقل مطالعه‌ای بکنه، روش فکر بکنه، تأمل بکنه، نه مطالعه توتیوار، باید خودش فکر کنه بفهمه. یه بار راجع به عقاید درس کردم، اگر بهترین عقاید امیرالمؤمنین بیان اینجا به شما بگن، شما همینجوری حفظ کنین، برای شما ارزشی نخواهد داشت. عقاید اونیه که اعتقاد خودتون باشه، یعنی خودتون فهم کرده باشین، یعنی هر کی هر چی گفت شما باید ببینین روش فکر کنین، خودتون ببینین چقدرش قابل پذیرشه چقدرش نیست، بعد بازسازی بکنین بذارین تو ساختمان اعتقادات خودتون. بعد اگر این طوری کسی فهم کرد به صورت ذهنی و این را دقیق فهم کرد و تو جانش بهش معتقد شد ولی ندیده، ببینید ما میگیم عالم ربط به خداست، شما هرچی اینو نگاه میکنید ربط نمیبینید، لیوان میبینید، ولی معتقد شدین این عین ربط به خداست، هیچی از خودش نداره. تجربه فهمیدین؟ اگر به این معتقد شدین، باور یعنی فهم عمیق داشتین، بعدم معتقد با جانتون گره زدین، این به صورت یک بذر در وجود شما میماند. ندیدین ها، شهود نکردین، این اصل اونه که آدم شهود کنه. اگر شهود نکرد ولی به مطلب حقی ملتزم شد، باور شد، باور کرد، جانش را هم خراب نکرد، این مطلب حق مثل یک بذره، جانش هم مثل یک مزرعه است، خاکه. گناه این خاک را شوره میکنه، یعنی اون بذر با این که درست بوده فاسد میشه تو این خاک. اگر غفلت نداشت، گناه نداشت، گناه کرد توبه کرد، این بذر در جانش میمونه، بعد از مرگ شکوفا میشه. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی، داره تلاش میکنه فهم کنه، مطابق فهمش هم عمل کنه، ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. این در عوالم بعدی به مقدار اون سعه وجودی خودش این بذر باز میشه، ولی اگر بذره رو نداشت میشه همون آیه و من کان فی هذه اعما، نه شهود کرد، نه باور قطعی جدی مبتنی بر علم پیدا کرد. و کور یعنی چی دیگه؟ بعد این نتیجهش میشه فهو و فی الاخرته اعما. وقتمون به این گذشت، وارد آیه دیگه نتونستیم بشه. این را اضافه کنید به دو تا مطلب دیگهی که قبلا هم عرض کردم خدمت سرورم، با اون این که از امام پرسیدن شرک حد اقلش چیه؟ حد اقل شرک چیه؟ یه وقتی حد اقل شرک علمی را توضیح میدن، گاهی وقتا هم حد اقل شرک عملی. حد اقل شرک علمی را اینجوری توضیح دادن: ادنا ما یکون و بهل عبد مشرکن ان یقول للحصات نواتن وللنوات حصاتن. حد اقل چیزی که با اعتقاد به اون آدم مشرک میشود این است که قائل باشد که یک ریگی دونه خرماست، یا یک دانه خرمایی ریگ است، بگه این مثلا آب قنده در حالی که آب خالیه، این میشه شرک. چه ربطی داشت؟ ربطش اینه که توحید یعنی التزام به حقیقت، به ماه و حقه، که بالاترین حقیقت حق تعالی است و ویژگی های حق تعالی و تمام نظام هم تجلیات اونه. بنابراین به هر چیزی به خلاف ماه و الواقع ملتزم بشود، به همون اندازه تجلی از تجلیات حق را به خلافش ملتزم شده، مساوی با شرک. دو، شرک در حیطه عملی، این را به عبارات دیگه در عبارات روایی ما داریم که فرمودن ادنى الشرك ان يقول لولا فلان لهلكت. این شرک عملیه، اگه فلانی نبود چه که من برگشت میخورد، اگه فلانی نیامده بود بیچاره شده بودم. یعنی حول و قوه مستقلی برای دیگری قائل شد. اگر این طوره و ما تمام هویت و آیندمون بر اساس موحد بودن ارزیابی می شود، و اگر اعتقاد غلط نسبت به هر چیزی به اندازه اهمیت اون چیز مساوی است با شرک، باید نسبت به این آنچه می دانیم هم دقیق تر باشیم، حق مطلب را پیدا کنیم، بیابیم، هم عمیق‌تر بشیم تا از لایه‌های حقیقت کور نمانیم. باشه، آیه فطرت رو در جلسه دیگه‌ای انشاءالله راجبش گفتگو می‌کنیم. خلاصه این مطالبی که عرض کردم در پایان این دهه‌ای که در خیمه حضرت ابا عبدالله هم بودیم، و خدا رو شکر میکنیم که تونستیم این چند شبی به عشق حضرت ابا عبدالله بیاییم اینجا، این به اینجا منتهی بشه که به عبودیت خدا برسیم. دیگه گفتیم لقب حضرت ابا عبدالله یه سری داره و اون این که هر کسی بخواد به عبودیت برسه باید از مجرای حضرت ابا عبدالله بگذره، تعهدی برای این هر کسی با خودش بده. خدای من یک گام با تو عهد میکنم و با حضرت ابا عبدالله عهد میکنم و از ایشون درخواست میکنم، توسل میکنم که یک گام به عبودیت، هم از حیث معرفتی، شناخت خودت، دینت، اثرش، ویژگیهاش، اولیاءت نزدیکتر بشن، از حیث عملی هم یک گام به عبودیت تو باز نزدیکتر بشن. امیدوارم خدا به همه ما این توفیق را بده انشاءالله. والحمدلله. اللهم صل على محمد وآل محمد.